6:30 دقیقه شام و وقت افغانستان شد. با این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که نفاق و انحصار طلبی در روش و گفتار رهبران سبب فاصله میان حکومت و مردم می شود. در این حال معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته که سخنان جنجال برانگیز و ناامید کننده برخی از رهبران سیاسی خارج از قانون اساسی این کشور است. تا لحظات دیگر در مورد اینها به شما بیشتر خواهیم گفت، اما اولتر از همه خبرهای مهم با همکارم سلطان محمد سرور.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان در گردهمایی سازمان همکاری شانگهای در بیشکیک پایتخت قزاقستان اشتراک خواهد کرد. 10 نفر از بازماندگان قربانیان کشتار دست جمعی اخیر غیر نظامیان در غور امروز بار دیگر دست به تظاهرات زدند. گزارش ها می رسانند که در بمباردمان شب گذشته خانه قماندان طالبان در ننگرهار غیر نظامیان هم تلف شدند و در حالی که و مخالفین رژیم بشار اسد در سوریه، در حالی که وزیر خارجه روسیه با همتایان سوری و ایرانی خود چگونگی رای حل بحران در این کشور را مورد بحث قرار داد، عملیات وسیع را برای شکستاندن محاصره شهر حلب آغاز کردند. مشروع اخبار. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان در گردهمایی سازمان همکاری شانگهای در بیشکیک پایتخت قزاقستان اشتراک خواهد کرد. روسیه، چین، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای این سازمانند، ولی افغانستان، ایران و شماری از کشورهای دیگر به حیث نظارت کنندگان در این گردهمایی سهم می‌گیرند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه افغانستان برای آزادی، گفت که در این گردهمایی به سه موضوع مربوط به افغانستان تمرکز خواهد شد.
لومړی په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله ده.
اول درباره عضویت کامل افغانستان در این سازمان، دوم ایجاد همکاری منطقه‌ای برای مبارزه علیه تروریسم در افغانستان و سوم درباره جلب همکاری اقتصادی کشورهای شانگهای به افغانستان گفتگو خواهد شد. افغانستان از مدت‌ها تلاش دارد تا عضویت سازمان همکاری شانگهای را به دست آورد. 10 نفر از بازماندگان قربانیان کشتار دست جمعی اخیر غیر نظامیان در غور امروز بار دیگر دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان که اکثریت آنها زنان و کودکان بودند، از حکومت خواستار شدند تا عاملان این جنایت را به پنجه قانون بسپارد.
ما دلی نمی‌خواهیم سر خدا به خیابان ها می‌دانیم، از این دولت ما عدالت می‌خواهیم.
برخی تظاهر کنندگان حکومت را به غفلت متهم ساخت. گفته می شود که عاملان قتل دست جمعی روز سه‌شنبه 30 نفر از کارگران در غور اعضای گروه دولت اسلامی یا داعشند. والی غور می گوید که انتقام قربانیان این حادثه گرفته خواهد شد. غلام ناصر خازه به رادیو آزادی گفت که عملیات ردیابی و مجازات عاملان این کشتار آغاز خواهد شد. حکومت افغانستان برای همدردی و کمک با بازماندگان قربانیان این رویداد یک هیئت عالی رتبه 3 نفری موظف ساخته است. گزارش ها می رسانند که در بمباردمان شب گذشته خانه قماندان طالبان به نام محمد علم در ننگرهار غیر نظامیان هم تلف شدند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، در صحبت با رادیو آزادی خبر این حمله را تایید کرد، ولی درباره شمار تلفات اظهار بیخبری نمود. برخانه مولوی محمد علم قماندان مهم طالبان در ولسوالی شیرزاد حمله صورت گرفته است که تلفات هم دارد. این که تلفات چقدر است و به چه کسانی وارد شده، این معلومات را بعداً شریک خواهیم ساخت. یک مقام امنیتی با آژانس خبررسانی رویترز گفته است که این بمباردمان از سوی یک تیاره نامعلومی صورت گرفته و 4 نفر را در این خانه کشته است. رئیس صحت عامه ننگرهار گفته است که 12 زخمی این حادثه به شفاخانه انتقال داده شدند که 7 نفر آنها کودک و 5 تن دیگر زنانند. وضعیت 4 زخمی وخیم خوانده شده است. در این میان بریگ جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی مأموریت قاطع ناتو در کابل، گفت که نیروهای آمریکایی امروز برای دفاع از نیروهای دوست در ولسوالی شیرزاد حمله هوایی کردند. او در این باره جزئیات بیشتر نداد، ولی گفت که گزارش‌های تلفات ملکی بررسی خواهد شد. در اثر انفجار یک ماین در ولسوالی ناوی هلمند، یک زن کشته و 5 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. مسئولان هلمند میگویند موترک این غیر نظامیان در آن سوار بودند و ماین جاسازی شده از سوی مخالفان اصابت کرده است. گفته می شود که 2 کودک هم میان زخمیانند. حیات الله حیات، ولی هلمند، در اعلامیه خود این حادثه را محکوم نموده، برای شفای عاجل زخمیان دعا کرده است. وزیر خارجه روسیه با میزبانی یک گردهمایی همتایان سوری و ایرانی خود وضعیت امنیتی سوریه را مورد بحث قرار داد. سرگی لاوروف امروز گفت که با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران راه حل بحران سوریه را بررسی کردند. وزیر خارجه روسیه گفت: ما امروز یک بار دیگر خود را مطمئن ساختیم که این چارچوب گفتگوها بسیار مثمر است. این چارچوب زمینه تبادل نظر جدی و مورد اعتماد برای بحث روی چگونگی تطبیق فیصله های شورای امنیت درباره حل بحران سوریه را مهیا می سازد. وزیر خارجه روسیه کشورهای غربی را به تلاش برای نقض فیصله های شورای امنیت و جرأت دادن به گروه های دهشت افغان متهم ساخت. این در حالی است که نیروهای مخالف رژیم بشار اسد امروز عملیات وسیع برای شکستاندن محاصره نیروهای دولتی در حلب برا انداختند. و زید رد الحسین، رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد، میگوید گروه دهشت افغان داعش حداقل 230 غیر نظامی را در شهر موصل عراق کشته است. راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد در ژنو، امروز گفت که گروه دولت اسلامی یا داعش ده ها هزار غیر نظامی را به این شهر آورده تا به گونه سپر از آنها استفاده کند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور در ادامه این مجله خبری. واکنش های تازه در مورد اختلاف های رهبران حکومت افغانستان. این است واکنش امروز رئیس اجرایه حکومت:
هر زمانی که در روش و در گفتار رهبران کشور بوی تفرقه و مشام مردم برسد، اما اعتمادی که لازمه موفقیت یک راه است بین مردم و رهبری خدشه پیدا می‌کند.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان هم این گونه عکس العمل نشان داده:
از اظهارات جدل برانگیز و ناامید کننده برخی از رهبران سیاسی و حکومتی اظهار تأسف می‌کنم. این نوع اختلاف‌ها و اظهار نظرها خارج از چارچوب قانون اساسی بوده.
وابستگان افراد تیرباران شده در غور امروز به سرک‌ها برآمدند.
از این دولت ما عدالت می‌خواهیم.
به زندگی دارای مردم تماشید.
تناقض‌گویی در مورد عملیات پیدا کردن عاملان کشتار مردم در غور. مقام‌ها روز چهارشنبه گفتند که عملیات آغاز شده، اما والی غور امروز میگوید که این کار صورت نگرفته. چرا؟
این اتفاق پری روز افتاده و ما دیروز هم مشغول دفن شهدا بودیم. یک گروپ کوچکی نیستند، در اصطلاح تحت کنترل مخالفین هست. در اینجا نیاز به یک برنامه ریزی دقیق.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. بحث اختلاف میان مقام‌های ارشد حکومت افغانستان در این روزها داغ شده. عبدالله رئیس اجرایه حکومت میگوید که نفاق و انحصار طلبی در روش و گفتار رهبران سبب فاصله میان حکومت و مردم می شود. در این حال محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، می گوید سخنان جنجال برانگیز و ناامید کننده برخی از رهبران سیاسی خارج از قانون اساسی این کشور است. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
معاون دوم رئیس جمهور می گوید افغانستان امروز با چالش های پیچیده و خطرناک مواجه است که اگر با آن عاقلانه عمل نشود، ممکن یک بار دیگر همه چیز را از دست بدهیم. سرور دانش که براز جمعه در نخستین سال روز وفات قربان علی عرفانی عضو پیشین ولسی جرگه در کابل صحبت میکرد، از اظهارات برخی رهبران سیاسی در خصوص مسائل قومگرایی انتقاد کرد. آقای دانش گفت اظهارات قومگرایانه یک ضربه جبران ناپذیر بر روند دولت سازی بوده و یک مانع در راه دموکراسی، حاکمیت قانون و تامین عدالت در کشور می باشد.
ما از اظهارات جدل برانگیز و ناامید کننده برخی از رهبران سیاسی و حکومتی اظهار تاسف می کنیم. این نوع اختلاف ها و اظهار نظرها خارج از چارچوب قانون اساسی بوده و باعث تضعیف نظام و ملت و مانع پیشرفت اصلاحات و یک مانع در پیشروی مدیریت کلان کشور خواهد بود.
این در حال است که اخیراً معاون اول رئیس جمهور و احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات حکومتداری خوب انتقادات را به آدرس رئیس جمهور و رئیس اجرایه مطرح کردند. جنرال عبدالرشید دوستم رئیس جمهور و رئیس اجرایه را به قومگرایی متهم کرد، اما ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفت اتهامات وارد شده از سوی عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور نیاز به تحقیقات عدلی و قضایی دارد. در این حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز روی این مسائل تماس گرفته و تاکید کرد که رای حل مشکلات در کشور تامین وحدت ملی میان مردم می باشد.
هر زمانی که در روش و در رفتار و در گفتار رهبران کشور بوی تبعیض، بوی نفاق، بوی تفرقه، بوی انحصار طلبی به مشام مردم برسند، اما اعتمادی که لازمه موفقیت یک راه است بین مردم و رهبری خدشه پیدا می کند.
در این نشست محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی سخنرانی داشت و تاکید کرد که همه باید مطابق به مصالح جامعه افغانستان سخن بزنند.
ما با اظهار نظرهایی که جامعه را مشوش میکنه از هر طرف مخالف هستیم، چه کلان چه فرد، همگی باید دستورات خود را مطابق مصالح جامعه افغانستان بکنند.
این در حال است که معاون دوم ریاست جمهوری میگوید به خاطر رفع این مشکلات همه به شمول رئیس جمهور مسئولیت داریم. و تاکید میکند که اختلاف ها باید کنار گذاشته شده و در حال مشکلات در بخش مهاجرین، کاریابی و دیگر مسائل رسیدگی کنیم. انتظام خادم کارشناس مسائل سیاسی میگوید که موضوع افغانستان بسیار پیچیده است و نیاز است تا رهبران حکومت وحدت ملی اظهاراتشان را با احتیاط و بر اساس مسئولیت انجام دهند.
شما در مورد اختلاف های اخیر میان رهبران حکومت چقدر نگران هستید؟ با این شماره تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی.
منشی عمومی ناتو میگوید که فعالیت داعش در افغانستان اهمیت مأموریت ناتو در این کشور را برجسته میسازد. ینس استولتنبرگ این سخن را دیروز در اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل گفت. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
سرمنشی ناتو میگوید که فعالیت و حضور داعش در افغانستان نیاز برای موجودیت ناتو و ماموریت آن را در این کشور برجسته میسازد. ینس استولتنبرگ که به روز پنجشنبه پس از اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو این پیمان صحبت میکرد، این مطلب را در پاسخ به یک سوال گفت. این نشست در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شد. استولتنبرگ افزود که پیمان ناتو از راه‌های مختلف در مبارزه بر ضد داعش و تروریسم همکاری می‌کند. به گفته منشی عمومی ناتو، تمام اعضای این پیمان با ائتلاف بین‌المللی در مبارزه علیه داعش همکاری دارند. ینس استولتنبرگ میگوید که موجودیت ناتو در افغانستان که بزرگترین مأموریت نظامی این پیمان است، یک بخشی از مبارزه آنها بر ضد تروریسم بین المللی می باشد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که آمریکا هرگز از پذیرفتن این مسئله انکار نکرده است که فعالیت داعش در افغانستان قابل نگرانی است و از تلاش گسترش نفوذ این گروه در آنجا تشویش دارد. جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان پیش از این در مصاحبه با شبکه خبری NBC آمریکا گفته بود که گروه‌های تروریستی برای ایجاد یک خلافت در افغانستان تلاش میکنند. نیکلسن افزوده بود که تروریستان برای به میان آوردن خلافت خراسان در افغانستان فعالیت مینمایند. وی گفت که این یک حرکت غیر افغانی است و به آنها واضح شده است که گروه های جنگجوی خارجی مانند تحریک اسلامی ازبکستان یک جا با داعش در راستای ایجاد پناهگاه در افغانستان کار میکنند. منشی عمومی ناتو گفته است که وضعیت افغانستان را از نزدیک زیر نظر دارند. او علاوه کرد که وضعیت افغانستان پیچیده است و در آنجا گروه های مختلف تروریستی فعالند. استولتنبرگ در این حال تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغانستان در این اواخر به پیشرفت های زیاد دست یافتند. وی گفت که این نیروها برخورد مسلکی، قابلیت خوب و تعهدشان برای مبارزه با تروریستان را نشان دادند. سرمنشی ناتو افزود که ماموریت محاربوی ناتو در سال 2014 در افغانستان پایان یافت، اما قوای امنیتی افغان با فعالیت خود نشان دادند که طالبان مسلح توانایی تصرف مناطق وسیع را ندارند. یانس استولتنبرگ گفت که جنگ در افغانستان ادامه دارد و می‌دانند که برای آن آماده باشند. به گفته وی باور دارند که نیروهای امنیتی افغانستان برای عقب زدن گروه‌های تروریستی آماده‌اند.
ستار فروغ گزارش می‌داد. در یک تحول مربوط، وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که شبکه القاعده با گروه‌های داعش و طالبان در این کشور همکاری می‌کند. چگونه؟ در این گزارش جاوید حسنزاده بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که مراکز آموزش القاعده در افغانستان به صورت آشکار وجود نداشته و هرگاه در مورد آن معلومات به دست آید در برابر آن به وقت اقدام می شود. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که القاعده در افغانستان با گروه داعش، طالبان مسلح و دیگر گروه‌ها همکاری می‌کند. وی میگوید در حال حاضر القاعده در افغانستان به گونه آشکار فعالیت ندارد. این گروه در عقب پرده با گروه داعش، طالبان مسلح و دیگر گروه‌های تروریستی همکاری می‌کند. برای آنان زمینه فعالیت را مساعد می‌سازد. ما در هر جایی که فعالیت و تحرکاتشان را ببینیم از بین می‌بریم. آنها هر چیز می‌خواهند مگر ما اجازه نمی‌دهیم.
دوی چه هر تغواری مگر منگ اجازه
نو. این اظهارات پس از آن مطرح میگردد که شام روز یک شنبه در دره هیلگل مربوط به ولسوالی غازی آباد ولایت کنر دو عضو مهم شبکه القاعده همراه با 26 مسلح دیگر در حمله تیاره بی پیلوت امریکایی کشته شدند. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفته است که این دو فرد فاروق القحطانی القطری و بلال الطعیبی اعضای ارشد شبکه القاعده در شمال شرق افغانستان بودند. با گفته کوک فاروق القحطانی به خاطر ایجاد مراکز امن برای القاعده در افغانستان معذف شده بود. شماره از اعضای ولسی جرگه تاکید میکنند که حکومت افغانستان باید قبل از گروه داعش و طالبان با القاعده بجنگد. خالد پشتون عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که القاعده در عقب گروه داعش و طالبان مسلح قرار داشته و آنان را رهبری میکند. وی میگوید من باور دارم قسمی که حکومت افغانستان در برابر داعش و طالبان می جنگد در همان سطح در برابر القاعده نیز بجنگد، به خاطر که القاعده برای همیشه در رهبری داعش و طالبان مسلح نقش دارد. همیشه دیدیم که القاعده در عقب داعش و طالبان ایستاده شده است. شبکه القاعده که بر رهبری اسامه بن لادن فعالیت داشت، پس از حمله 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در آمریکا از سوی نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان سرکوب گردیده و شمار زیادی از جنگجویان این گروه به عراق و سوریه رفتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 آغاز خواهد شد. اشک چشمان وابستگان افراد تیرباران شده در ولایت غور همچنان جاری است. این افراد که به تازگی عزیزانشان را از دست دادند امروز به سرک‌های غور برآمدند و خواهان تأمین عدالت شدند. عبدالقدیر غفوری از محل گزارش می‌دهد.
اینها فریادهای کسانی است که سه روز قبل عزیزانشان را در حالی از دست دادند که مصروف پیدا کردن لقمه نان برای فامیل‌هایشان بودند. دهاتن از بازماندگان و قربانیان که بیشترشان زنان و اطفال هستند، امروز با طی نمودن حدود 15 کیلومتر خود را به مرکز این ولد رسانیدند تا برای جوانان و سرپرستان از دست رفته خانواده‌هایشان نوحه نمایند. این مردم از حکومت می‌خواهند تا قاتلان ده ها فرزندشان را که بی‌گناه تیرباران شدند شناسایی و به عدالت بسپارد. شمار از این بازماندگان این قربانیان میگند:
ما قاتل نمی‌خواهیم از دولت، ما امنیت می‌خواهیم، ما قاتل نمی‌خواهیم، سر خدا به خیابان‌ها می‌دانیم از این دولت، ما عدالت می‌خواهیم.
بشین زندگی دارای مردم تماشید، مردم عدالت می‌خواهیم، مردم انتقام می‌خواهیم، مردم یه قاتل می‌خواهیم.
ما قاتل میخواییم، ما امنیت میخواییم، اما قتل عام شدن به زیر پوسته، نه داد پوستش رسید، نه از حکمت رسید، هیچ رسیده یه با ما نکدیش کرد.
از سویم شمار دیگر از این بازماندگان این افراد که گفته می شود از سوی گروه موسوم به داعش تیرباران گردند، حکومت را متهم به غفلت وظیفه می نمایند. غلام ربانی هدفمند، یکی از بازماندگان قربانیان این رویداد، می گوید حکومت از گروگان گرفتن این افراد به زودی اطلاع حاصل نموده بود، اما هیچ اقدامی برای رهاییشان نکرده است. وی از حکومت مرکزی می خواهد تا از مسئولین اداره محلی بازجویی نماید.
به اساس اطلاعاتی حاصل شده، در لحظه ای که مردم توسط داعشی ها دستگیر شده بودند، گفته میشه که دولت از دستگیر شدن اینها آگاهی داشته، متاسفانه عملیات نجات از اینا را انجام نداده. یکی از خواستای از اینا است که دولت پاسخ بده که چرا عملیات نجات
نداده. پس از آن صورت گرفت که روز گذشته جنرال مایدین غوری، قماندان قلوردوی 207 ظفر در زون غرب، در جریان مراسم به خاک سپاری این قربانیان به خانواده‌هایشان وعده سپرد که عملیات انتقام جویانه و نابودسازی گروه موسوم به داعش را به زودترین وقت در شمال مرکز این ولد را اندازی می نماید.
من حیث اولادتان به شما وعده می دم که خون شهدا را گرفتنی هست و مدینا بمانیم که یک جامعه پلان گذاری کنیم، کدی جوانهای خود، کدی علمای خود، نیروها را خواستیم. انشاءالله تا ساعت یک بجو کماندوهایتان می رسد، من در خدمتتان هستم، با یک آساچو پیش می شم، شما پشت سر من.
وزارت امور داخله نیز گفته است که کار شناسایی و بازداشت عاملین این رویداد را آغاز نمودند. سه روز قبل حدود 40 فرد ملکی کارگر زمانی در گروه افراد مسلح که به گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش نسبت داده شدند افتاد که افراد مربوط به این گروه در یک درگیری همراه با باشنده های منطقه کوسی این ولد، یک قماندانشان به نام ملا فاروق کشته شد و برای انتقام این قماندانشان 31 تن این کارگرها را تیرباران کردند و باقی این افراد هنوز نادرک هستند.
حالا درباره تناقض‌گویی در مورد عملیات پیدا کردن عاملان کشتار مردم در غور برایتان میگوییم. با وجود آن که مقامات افغان به روز چهارشنبه گفتند که عملیات برای پیدا کردن و مجازات عاملان کشتار گروهی در غور آغاز شده، اما والی غور از آغاز نشدن این عملیات خبر میدهد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی در این مورد چنین گفته بود:
تر پیش او روز د غور د ولایت مسئولینو په دې برخه کې
د دنبال حادثه مسئولین امنیتی غور از آغاز عملیات گسترده خبر دادند. در کنار این با تمامی نیروهای امنیتی افغان که در رأسشان مسئولین ارگانهای امنیتی قرار دارند و وظیفه سپرده شده تا برای مجازات عاملین رویداد غور رسیدگی کنند.
عاملینو ته د سزا ورکولو په خاطر باندې رسیدگی وکړي.
اما غلام ناصر خازه، والی غور، میگوید که اجرای عملیات نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد. با آقای خازه صحبت کردم و نخست از وی پرسیدم که عملیات برای پیدا کردن عاملان کشتار مردم در غور راه اندازی شد؟
نشدنی.
چرا؟
خود شما میفهمیم که این اتفاق پریروز افتاده و ما دیروز هم مشغول دفن شهدا بودیم و این نیاز به اینا خود در مردم های به اصطلاح که یک گروپ کوچکی نیستن، در روستاها تحت کنترل مخالفین هست، در اینجا نیاز به یک برنامه ریزی دقیق داره.
عملیات چی وقت را اندازی میشه؟
شما چی قسم با
عنوان یک ژورنالیست انتظار داریم که از عملیاتی که سر منطقه مخالفین راه اندازی میشه من تاریخ دقیق از این را به شما بگویم.
یعنی شما به عنوان والی نمیدانین که عملیات برای شناسایی و مجازات و بازداشت عاملان کشتار گروهی مردم چی وقت راه اندازی میشه؟ به عنوان مقام درجه یک محل
شما فکر میکنیم اگر بدانم من به شما میگویم
مردم انتظار دارن از شما بدانن. امروز مردم به سرک ها برآمدن، مردم انتقاد میکنن از شما که عملیات را راندازی نکردین. میخواین بفهمن که دلیل چی است؟ چرا؟
ما اطمینان میدیم که انتقام خون شهدای خود میگیریم.
اما چی وقت؟
اما به زودی.
چطور امکان داره که مردان مسلح میآیند و با مردم درگیر میشوند، هم مواشی را با خود میبرند و هم مردم را گروگان میگیرند، اما نیروهای امنیتی مانع این کار شده نمیتوانند؟
شما میدانید که در ساحه ولایت غور، اراضی از اینا عمدتاً کپاهای خاکی، سنگی، دشت، مناطق دوردست هست. در دریاجات مردم نمیتونن مواشی خود را در اینجا سیر کنن. اونا مجبورن که مردم مواشی خود را به دشت بیرون کنن و دشت ها هم وسیع هست، طولانی هست و در اون ساحه که اینا ای اتفاق افتاده است، ساحه تقریبا خط کمربندی هست که در اینجا ما پسته های داریم، ولی اینا این دورتر از پسته ها اتفاق افتاده بود. اینا با موتورسیکل آمده بودند. اول مردمی که در دوردست ها مصروف جمع‌آوری هیزم بودند، در کارهای بیقانی مصروف بودند، در بیقانی مصروف بودند، اول اینا رو جمع کردند تا اینا راپور ندن برای حکومت یا برای مردم. بعد رما ها رو با خود برده بودند. وقتی که اینا رما رو میخواستند ببرند، دولت و نیروهای مردمی با اینا درگیر شدند. بعد از درگیری یکی از قمندانای کلان از اینا منام فاروق بود که در آدم کشی و در قصاوت شهرت داشت، ای کشته میشه. در مقابل دو نفر از نیروهای امنیت ملی و یک نفر از پزش مردمی به شهادت میرسند. در این وقت بازینا به خاطر انتقامگیری که یعنی به اصطلاح قمندان از اینا کشته شده، باز مردم بیدفاع را به قتل میرسانند. جریان از این قرار بید.
بله، اما جناب والی صاحب، انتقاد وابستگان قربانیان از مقامهای محلی غور ایست که با وجود که می دانستن که مردم را شورشیان گروگان گرفتن، اما به گفته از اینا مامورین امنیتی در جهت رهایی افراد گروگان به موقع عمل نکردن. چرا؟
این دقیق نیست، این واقعیت نداره.
غلام ناصر خازه والی غور بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
بشکک پایتخت قرقزستان هفته آینده میزبان اجلاس سازمان همکاری شانگهای خواهد بود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به نمایندگی از این کشور در این اجلاس شرکت خواهد کرد. ستار فروغ با جاوید فیصل یک معاون سخنگوی ریاست اجرایی در بشکک تلفنی صحبت کرده و در آغاز خواهان جزئیات بیشتر شده.
قرار است رئیس اجرایی کشور در راست یک هیئت بلند رتبه حکومتی غرض اشتراک در 15 اجلاس سران حکومت سازمان همکاری های شانگهای هفته ی آینده به قرقیزستان سفر کنند. در این سفر به ایشان وزیر خارجه افغانستان و یک تعداد از اراکین دیگه حکومت همراهی میکنند. این نشست قرار است تاریخ 2-3 ماه نوامبر 2016 برگزار شد.
به نظر شما بحثایی که صورت میگیره در این اجلاس برای افغانستان چقدر مهم است؟
مهمترین مسئله برای افغانستان عضویت دائمی در سازمان همکاری های شانگهای است. ما راضی سر کردیم تا به حیث یک عضو دائمی شویم. دفعتن افغانستان عضو ناظر است این سازمان. همچنان جلب همکاری های منطقوی در مبارزه با تروریسم و تشویق همکاری های بیشتر برای استفاده از فرصت های اقتصادی که در افغانستان ایجاد شده و برای منطقه هم کمک اقتصادی میکنه.
آیا مشخصا در مورد افغانستان در ارتباط با تهدیدهای امنیتی و مبارزه با داعش در این اجلاس دو روزه بحث خواهد شد؟
این که کشورهای عضو این سازمان یا روستای حیاتایشون چه مسائلی داره در بحثایشون مطرح میکنه از او هنوز کسی نمیفهمه و خبر نداریم، اما در کل هر کشور از خود بحث می داشته باشه، مسائلی که مربوط به خودشان میشه. موضوعی که برای افغانستان اهمیت داره بدون شک مبارزه با تروریسم یک موضوع اساسی و حقیقی برای افغانستان است و ما در اینجا یادآور میشیم که افغانستان در این بخش همکاری بیشتر به سطح منطقه نیاز داره.
جاوید فیصل یک معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. نشرات امروز ما در همین جا به پایان رسید. فردا 7 صبح به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهیم بود. لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موجها آغاز خواهد شد. خدا نگهدار.